Bismillah, walhamdulillah, wassalatu ala rasulillah wa ala alihi at-tahirin wa la'natullah ala a'da'ihim ajma'in. Ahyi qalbaka bil maw'idha. Diruz arz kardim ki روح انسان یک ابعاد مشترکی داره با بقیه حیوانات که از اونا تعبیر میشه به نفس و از آثارش تعبیر میشه به نفسانیات و یه ابعاد دیگه ای داره که مخصوص انسانه. دیروز بعد از این جلسه یکی از دوستان پرسید که وجدانیات کجا قرار میگیره؟ عرض کردم وجدانیات هم خودش دو دسته است. یه وجدانیاتیه که حیوانات هم دارن، هر حیوان هم خودش رو درک میکنه، لذایذ خودش رو به علم حضوری درک میکنه و از اونها یه فهم حصولی قهرن داره برای اینکه بعدن یادش میمونه، اگر یه صدمه از یه جای دیده باشه یادش میمونه و یاد موندن با علم حضوری میسر نیست، یا اگر از یه جای لذتی برده باشه یادش میمونه. و وجدانیات همه علمهای حصولی هن که منشأشون علوم حضوریه. بالاخره یه بخشی از وجدانیات هست، یه حیوانات هم دارن، ما هم داریم، اینا خب میفته تو بخش ساحتهای حیوانی ما، ولی یه علمهای حضوری هست که اختصاص به انسان داره. یه وقت ابوبصیر از امام صادق علیه السلام سوال کرد که آیا مؤمنین در قیامت خدای متعال رو می‌بینند؟ حضرت فرمودند که پیش از قیامت هم دیده اند، اشاره فرمودند به عالم زر و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم على انفسهم الستو بربکم. در اون صحنه ای که همه انسان ها خدای متعال رو و ربوبیت خدا رو، یعنی اینکه خدای متعال داره عالم رو اداره میکنه و ولایت امیرالمؤمنین رو، یعنی اینکه این ربوبیت با دست علی داره انجام میشه، اینا رو همه رو دیدند، به علم شهودی دیدند. بعد حضرت فرمودن که ابوبصیر مگه تو خدا رو نمیبینی؟ با همین جمله حضرت تصرفی شد در چشم باطن ابوبصیر و ابوبصیر تو همین عالم خدای متعال رو مشاهده کرد، همون مشاهده‌ای که در حد اعلاش مولا امیرالمؤمنین علیه السلام داشتن. وقتی که ازشون پرسید، ذئلب بود، پرسید که هل رأیت ربک، علی آیا خدایت را دیده ای؟ حضرت فرمودن لم اکن لأعبد ربا لم ارا، من آدمی نبودم که ندیده بپرستم، بله خدا رو دیدم. بعد فرمود که ویلک لم تره العیون به مشاهدت العیان، یه میگم دیدم با این چشم نیست، ولیکن رأت القلوب به حقایق الایمان، این نه با این چشم و با نباز کردن این چشم، بلکه چشم دل میبینه و اون هم وقتی که حقیقت ایمان در دل راسخ شده باشه، که هر کسی خب به این سادگی به اون مقام نمیرسه. اینا هم وجدانیاته، یعنی کسی که خدا رو مشاهده میکنه او هم یه قضیه از اون مشاهدهش پیدا میشه و اون که خدا هست، این قضیه میشه وجدانی، چون همه وجدانیات علوم حصولی هن. اما منشأشون اون مشاهده و علم حضوریه. این دیگه مربوط میشه به انسان از اون جهت که انسانه، و یه انسانی میخواد وجدانی داشته باشه باید از این سنخ وجدانی یاد داشته باشه. خب اون روایتی که امروز عرض کردم، این دنباله عرض دیروزم بود، میفرمایند که احی قلبک بالموعظه، این قلبی که میتونه مرده باشه تو سعی کن او رو زنده بداری با موعظه. موعظه میتونه از طریق خود آدم باشه، مثل اینکه طلب مقید باشه، هر روز که تلاوت قرآن میکنه تدبر بکنه، به خصوص در آیاتی که توجهش رو جلب میکنه، زود رد نشه، یه مقدار راجع به اون تأمل کنه. نمیشه انسان طلبه باشه و روز برش بگذره و از کلمات معصومین بهرمند نشه. کلامکم نور. خب وقتی انسان میره سراغ کلمات معصومین، در حقیقت داره خودش را موعظه میکنه به وسیله همین مراجعه به کلام معصوم، که یکی از خصوصیات مؤمن اینه که فرمودن واعظ من نفسه. البته خودش هم مستقیم میتونه، ولی وقتی یک ابزار به این قوت و نورانیت هست، حیفه که آدم از این ابزار استفاده نکنه، یعنی از کلام معصوم استفاده نکنه. همین چند سال پیش که حضرت آقا تشورده بودن قوم، در یه جلسه ای سفارش فرمودن که یا یه کسی تا گفت که قبلا درس اخلاق بود در حوزه ها و الان کم شده و اینا، حضرت آقا فرمودن که درس اخلاق باید با خود تحصیل آمیخته باشه. خوبه استادها اول شروع بحثشون یک روایتی که موعظه باشه، مایه ی حیات قلب انسان میشه، بخونن، همونطوری که خود حضرت آقا اول درس هاشون یه روایتی رو انتخاب میکنن و میخوانند. و من سراغ دارم بعضی از مدرسین از روزی که آقا فرمودن مقید بودن که این کار رو انجام بدن. احی قلبک بالموعظه. چه خوبه که آدم دوتا هم مباعثه هم که هست، سه نفر، البته مباعثه بهتره که دو نفر بیشتر باشه، سه نفر باشه، که یه وقت یه کسی مانعی پیدا کرد اون مباحثه تعطیل نشه. هر روز بنابراین باشه که یک روایت هم قبل از مباحثه خونده بشه، که انسان قلبش با این سرگرمی ها دچار مرگ نشه. چون درس خوندن هم خودش یه سرگرمیه، در صورتی درس خوندن باعث نورانیت میشه که انسان توجه داشته باشه که داره وظیفه الهیشو انجام میده. این در این جهت بقیه شغلام همینطورن. اون کسی هم که میره نونوایی صبح در مغازه‌شو باز میکنه، اونم اگر به این نیت بره که یکی از نیازهای جامعه رو برطرف کنه و خدمت کنه به مؤمنین، اینم خودش با مایه تقربشه، مایه نورانیتشه. فرقی نداره، اگر غفلت باشه در هر دو مایه مردن دل میشه. لذا بزرگان ما درباره مرحوم شیخ انصاری نوشتن قدس الله سره، که هر روز پنجشنبه میرفت پیش سید علی شوشتری که به جای شاگرد ایشون بود، برای موعظه، برای اینکه آستلی شوشتری ایشون رو موعظه کنه. اینکه یک کسی که در زمان خودش بالاترین مقام علمی حوزوی رو داره میاد این کار رو میکنه، اولا این یه خودسازیه، یعنی اون انا را که حقیقت شیطان در وجود آدم به این وسیله له میکنه. پا میشه میره پیش آسد علی شوشتری که در جایگاه شاگرد اوست و ازش موعظه میخواد، به او میگه اذنی، منو موعظه کن. یکی از موعظه های قرآن همون آیه مبارکه است که دیروز تلاوت شد که وَبْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ، در اون چه خدای متعال به تو عنایت فرموده این سرمایه رو خرج کن در راه به دست آوردن زندگی جاودانه خودت. این زندگی که تموم میشه، این زندگی که خدای متعال فرموده لولا ان یکون الناس امتا واحده لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتهم سقفا من فضه، این زندگی که خدای متعال براش ارزشی قائل نیست، لذا فرموده که اگه همه کافر نمی شدن ما کاری می کردیم که کفار خونه هاشون رو از خشت های نقره بسازن، ولی می دیدیم اگه این کارو بکنیم دیگه همه کافر می شن. یعنی اینقدر این انسان جلو پاشو می بینه و عاقبتش رو توجه نمی کنه. خدای متعال از لطفش به مؤمنین به اونا اینو نداده، و الا دنیا پیش او ارزش نداره و به خاطر همین هست که برای کفار نهایتش رو میخواد. و در بعض روایات ما هست که اگر این دنیا به اندازه یه بال پشه ارزش داشت، خدای متعال به کافر یه ذره هم نمیداد. وقت ما همه فکرمون این باشه، این چیزی که در بعضی از روایات نقل شده از احادیث قدسی که خدای متعال میفرمایند که من برای بندگانم دنیاشون رو تضمین کردم، خودم بیمه کردم، ولی اینا تمام عمرشون رو میذارن برای تحصیل دنیا، ولی برای اونا، برای هیچ کس آخرت رو من تضمین نکردم. آخرت رو گفتم لیس للانسان الا ما سعا، باید انسان خودش عمل کنه. فمنهم شقی و سعید، مردم دو دستن، یه عده بدبختن یه عده خوشبخت، اینم با کار خودشونه، ولی در این حال به من واگذار میکنن، آخرتشونو میگن خدا کریمه، دنیا رو نمیگن خدا کریمه. این با کار شیطونه، شیطون میاد و انسان رو اینطور سرگرم میکنه. بله، احی قلبک بالموعظه، قلبت رو زنده نگهدار با موعظه. بزرگان علماء ما این آیه وابتغ فی ما آتاک الله الدار الاخره رو خیلی بهش اهمیت میدادن. مرحوم حاج آقا مرتضای حائری استاد ما قدس الله سره نقل می‌فرمودن از پدرشون، پدرشون از استادش مرحوم حاج سید محمد فشارکی، که ایشون می‌فرموده که من این درس که میام میگم امیدوارم که برای خدا باشه، یا قصدمو تونستم خالص کنم که برای خدا باشه. اگر کسی هم سوالی داشته باشه، حاضر رو گروپ ها وای میستم و سوالشو جواب میدم برای خدا. اما تا حالا برام حل نشده که وقتی من یه مطلبی رو تحقیق کردم و مطرح میکنم سر درس، یه کسی اشکال میکنه. اشکال رو که میخوام جواب بدم، آیا برای خدا جواب میدم یا برای اینکه بگم حرف خودم درسته؟ اینقدر مراقب بودن که آیا این پاسخ دادن به اشکال برای اینه که حقیقت رو ازش دفاع کنم یا نه چون حرف منه باید ازش دفاع کنم. اگه حرف من شد، من میشه شیطان. وقتی شیطانی نیست که من وقتی دارم جواب سوالو میدم از حرف خودم رفع اشکال میخوام بکنم، هیچ هدفی نداشته باشم جز این که حقیقت رو بیان کنم، حقیقت روشن بشه. چون خدای متعال دوست داره که علم پیشرفت کنه، حقیقت بیشتر روشن بشه. بله، اون وقت آسممد فشارکی وقتی اینقدر مراقبه، خدا رحمت کنه همون مرحوم آقای آخوند که یه بار دیگه من اینجا اسمشون رو بردم، که حضرت ولیعصر در اون ملاقات مرحوم آقای نمازی فرموده بود که آقای آخوند از دوستان ماست، که البته همه روحانیین باید اینطوری باشه که وقتی اسمشون در محضر حضرت برده میشه، حضرت بفرمایند که از دوستان ما. آقای آخوند، من شاید مکرر اینو از مرحوم آقای آخوند شنیده بودم که از قول استادشون مرحوم عاشق عبدالکریم نقل میکردن، میفرمودن عاشق عبدالکریم میفرمود که بعد از مرحوم آستابالحسن، من عاشق عبدالکریم با آقای عاشق علی محمد بروجردی بعد از درس همراه مرحوم آس محمد فشارکی اومدیم تا منزلشون و همه ی حرفمون این بود که آقا شما علمید و الان باید بیایید به میدان و به جای مرحوم آس ابوالحسن زعامت شیعه رو به عهده بگیری. با زبانهای مختلف مرحوم عاشق عبدالکریم میفرموده که مرحوم عاشق علی محمد بروجردی خیلی هم بیشتر از من اصرار بر این امر داشت، ولی هرچی ما میگفتیم عاشق محمد فشارکی گوش میداد و هیچی نمیفرمود. تا رسیدیم در خونه که رسیدیم، عاشق محمد فشارکی برگشت و روشو کرد به گنبد مطهر امیرالمؤمنین علیه السلام و این آیه مبارکه رو تلاوت کرد: تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبة للمتقین. گفت آخرت رو ما برای کسانی قرار میدیم که نمیخوان بالا باشن، اونا خودشون. یه وقت یه آقای گفت تو راجع به فلانی دیدم تو چیز، فلانی که ادعای مرجعیت داره صانعی، به چیزایی گفتی؟ گفتم بله. گفتم درسته. گفت چرا؟ گفتم برای اینکه مرجع کسیست که نمیخواد مرجع باشه، اون که میخواد مرجع باشه اون لیاقت مرجعیت رو نداره. مرجعیت یک مقام الهیه که خدای متعال به کسانی میده که در بندگی از همه جلوتر باشه. کسی که وقتی میخوان نصبش بکنن گریش میفته که چرا من این بار به این سنگینی رو باید به عهده بگیرم. بعد بالاخره اون مراقبت های مرحوم آسد محمد فشارکی به ایشون نیرو میده که وقتی دوتا شاگرد نخبش اینقدر اصرار میکنن پاسخشون رو اینطوری میده و گفت این رو آیه رو خوند و وارد خونه شد و در رو بست. خوشا به حال افرادی که مراقب خودشون هستن، سعی میکنن و ابتغ فیما آتاک الله دار الاخره. این ولو حرف یه عده‌ای هست که مؤمنین اون زمان فرعون بود، زمان قارون بودن، ولی خدای متعال این حرف رو پسندیده، امضا فرموده و تو قرآن نقل کرده. البته این حرف از عقل برمیخیزه. اگه کسی عقل داشته باشه خیلی روشنه که اگه به یه کسی بگن آقا شما یک لحظه در این عالم مراقب باش، این چشم تو حفظ کن، ولی در عوضش بی حساب در سعادت زندگی کن. بی حساب چرا میگیم؟ برای اینکه اون زندگی بی نهایت، تموم شدنی نیست که. خب کدوم آدم عاقلیه که بیاد مثل عمر سعد نفهم بشه و بیاد دنیا رو بگیره و آخرت رو رها کنه؟ لذا و ابتغ فی ما آتاک الله و دار الاخره، این حکم عقله. عقل میگه که یک زندگی جاودانه که باید در اینجا اونو تأمین کرد، در همین زندگی موقت باید اونو تأمین کرد. اگه اینجا درست عمل کنی اونجا در سعادتی، و اگه درست عمل نکنی گرفتاری. خب عقل میگه توی این مدت موقت اینجا تمام سعیش آدم بکنه و درست عمل کنه. و ابتغ فی ما آتاک الله دار الاخره. اگه انسان اینطوری فکر بکنه، اون وقت وقتی میخواد مباحثه کنه به فکر نیست حتما هم مباحثش بهتر از خودش باشه که ازش استفاده کنه. چرا؟ چون اگر در پایین تر باشه و من کمکش کنم، اینم خدا دوست داره، دوست داره که من با یک کسی مباحثه کنم که من میتوانم او رو کمک کنم که بیاد بالا. اگه من کمکش نکنم طور میمونه، نمیتونه اونطور رشد بکنه. و ابتغ فی ما آتاک الله دار الاخره به آدم میگه که بله با این آقا مباحثه کن و عاقل باش، نکنه به قول عوام گاو نهمن شیر باشی که به این نیت اقدام بکنی ولی بعد یه وقت هم به رخش بیاری که اون وقت تمام اینو حروم کنی. نه، تا آخر مراقب باش که با خدای متعال معامله کردی. و تنها کسانی موفقن که زندگیشونو با خدا معامله کردن. فیما آتاک الله یعنی در هر چی خدا به تو داده تو دنبال آخرت باش، یعنی عمرمون، امکاناتمون، این نعمت بزرگی که خدای متعال به ما عنایت فرموده اومدیم در حوزه علمیه توجه داشته باشیم که با خدای متعال در همه لحظات زندگیمون معامله کنیم. و این آقا نمیشه مگر اون فرمایش مرحوم آقای بهجت رو که اینجا دم در شما نوشته اید اون رو جدی بگیری. گوش بند و چشم بند و گوش بند و لب ببند. یعنی چه؟ یعنی والذین هم عن اللغو معرضون. یعنی انسان فقط به چیزی نگاه بکنه که یا واجبه یا مستحب، زبانش به چیزی باز بشه که یا واجبه یا مستحب، گوشش به چیزی بدهکار باشه که یا واجبه یا مستحب. اون وقت البته اگه کسی الذین هم عن اللغو معرضون شد، اون وقت میتونه وابتغ فی ما آتاک الله الدار الاخره رو در زندگیش پیاده کنه، و الا لغو سرش رو گرم میکنه، لغو فکرش رو مشغول میکنه، لغو حتی تو نماز او رو از حالت نماز خارج میکنه، برای اینکه نمازش هم وقتی داره میخونه به دلیل اینکه چشمش رو یه وقت کنترل نکرده به یه جایی افتاده، خیلی وقتا همون چیزایی که قبل از نماز چشمش افتاده تو نماز یادش میاد و همونا مشغولش میکنن تا نمازش تموم میشه. لذا یکی از چیزهایی که بسیار مهمه، هیچ خرجم نداره، میگه آقا کار نکن، نمیگه یه کاری بکن که زحمت داشته باشه، و اونه که ترک کن، ترک کن لغو رو. اگه انسان تونست از لغو چشم و گوشش رو ببنده، زبانش رو ببنده، دست و پاش رو کنترل کنه، اون وقت زمینه براش فراهم میشه که با خدای متعال زندگیش رو ببنده، با خدای متعال معامله کنه. خوشا به حال اونهایی که در این طریق موفقن. امیدواریم خدای متعال، خدایا خودت به لطف و کرمت از بدیهای ما بگذر به مناسبت این ماه مبارک، اسلام و مسلمین رو عزت و شوکت بیشتر عنایت بفرما، شر کفار و اجانب رو از سر مسلمین، شیعیان، این نظام مقدس، این کشور امام زمان علیه السلام رفع بفرما، شر اونها رو به خودشون برگردان، مقام معظم رهبری رو نصرت و عزت بیشتر عنایت بفرما، عقل و ایمان کامل به همه ما عنایت بفرما، ما رو در راهی که مرضی خودت هست به بهترین وجه موفق بدار، مرزا شفا عنایت بفرما. اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين ببركات الصلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.